بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با آخرین گزارش ها و گفتگوهای شنیدنی در مورد آخرین تحولات ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی در لبنان وارد بیروت شد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب روز سه‌شنبه در آستانه ورود به بیروت گفت ایده‌های جدیدی برای حل اختلاف میان دولت لبنان و گروه‌های اپوزیسیون به همراه دارد. آقای موسی به خبرنگاران گفت نسبت به تلاش جامعه عرب برای شکستن بن‌بست سیاسی در لبنان خوشبین است. عمرو موسی قرار است با فؤاد سینیوره نخست وزیر و نبی بری رئیس پارلمان لبنان و نیز حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله دیدار و گفتگو کند. کوفی آنان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست دارفور سودان را هرچه زودتر مورد توجه قرار بدهد. دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در آستانه جلسه اضطراری شورای حقوق بشر بر ضرورت اقدام فوری برای پایان دادن به ادامه خشونت‌ها در منطقه دارفور سودان تاکید کرد. آقای عنان در یک پیام ویدئویی به اجلاس شورای حقوق بشر درباره دارفور از این نهاد 47 عضوی سازمان ملل متحد خواست هرچه زودتر گروه مستقلی را برای رسیدگی و تحقیق درباره اوضاع روبه وخامت این منطقه راهی سودان کند. انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در بغداد روز سه‌شنبه سبب مرگ دست کم 60 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر شد. در حمله انتحاری به ساختمان استانداری هلمند در افغانستان 4 پلیس و 2 غیر نظامی افغان کشته شدند. در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان در روز سه‌شنبه نیز 4 مظنون به عضویت در طالبان در استان شرقی خست جان خود را از دست دادند. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواست دادگاه ویژه‌ای تشکیل بدهد تا به اتهام‌های جنگ‌سالارانی که متهم به جنایات جنگی در طول سه دهه گذشته در افغانستان هستند رسیدگی شود.
با تشکر از مسعود ملک، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. عکس العمل سیاستمداران غرب به تشکیل کنفرانس هولوکاست در تهران. بیانیه سازمان نظارت بر حقوق بشر در نیویورک در رابطه با محاکمه 4 وبلاگ نویس در ایران. آیت الله بروجردی روحانی ناراضی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. نگاهی داریم به وضعیت این روحانی ناراضی. و گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. برخی از رهبران سیاسی غرب درباره تشکیل کنفرانس دو روزه هولوکاست در تهران واکنش شدیدی از خود نشان دادند. در لندن تونی بلر نخست وزیر بریتانیا آن را زننده، تکان دهنده و غیر قابل باور خواند و در واشنگتن وزارت امور خارجه آمریکا تشکیل این کنفرانس را نفی واقعیت از دست دادن جان 6 میلیون انسان بیگناه دانست که با اعمال روش‌های وحشیانه و ناستوده جان خود را از دست دادند. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
در اعتراض به تشکیل کنفرانس هولوکاست توسط رژیم ایران در تهران، عکس‌العمل‌هایی در سراسر جهان به وجود آمده است. تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه 12 دسامبر در کنفرانس خبری ماهانه خود در این باره گفت:
ایران at the moment poses a major strategic threat to the cohesion of the entire region.
در حال حاضر ایران یک تهدید مهم استراتژیک برای همبستگی و انسجام در سراسر منطقه خاورمیانه است.
آقای بلر نخست وزیر بریتانیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
I found that this conference that they had questioning the Holocaust is shocking beyond belief.
به نظر من تشکیل این کنفرانس که در آن رژیم ایران وجود هولوکاست را به زیر پرسش برده است، در حقیقت خارج از باور، زننده و تکان دهنده است.
تونی بلر گفت: مانند آن است که رژیم ایران رهبر پیشین کوکلاس کلان ها را به این کنفرانس در تهران دعوت کند، کنفرانسی که در آن مسئله میلیون ها انسانی که در هولوکاست مرده اند مورد تردید و دودلی است. نخست وزیر بریتانیا سپس گفت: چه دلیل دیگری لازم است تا نشان دهد که این رژیم یک رژیم افراطگرا است؟ کوکلاس کلان سازمانی متشکل از نجات پرستان سفید پوست بود که در سال 1865 میلادی، یعنی 141 سال پیش، در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. این سازمان در حقیقت ضد کاتولیک، ضد همجنسگرایی، ضد نژادی و ضد یهود بود و اغلب از اعمال خشونت‌آمیز برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کرد. در واشنگتن نیز شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه 11 دسامبر این وزارتخانه گفت:
A conference designed to try to deny the fact that 6 million innocent people lost their lives in a
این که کنفرانسی برای نفی یک واقعیت تشکیل شده است، این واقعیت که 6 میلیون انسان بیگناه جان خود را با اعمال روش‌های وحشیانه و ناستوده از دست داده‌اند، به راستی وحشتناک است.
شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سپس گفت: تشکیل این کنفرانس به همراه این مسئله که رژیم ایران می‌گوید خواهان محو اسرائیل از روی نقشه است، باید نگرانی عمیقی را برای همه مردم در سراسر جهان به وجود آورد.
پرچهر فرزام نگاهی داشت به واکنش مقام‌های بریتانیا و واشنگتن به برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان نظارت بر حقوق بشر مستقر در نیویورک روز سه‌شنبه 12 دسامبر در اعتراض به محاکمه 4 وبلاگ نویس در ایران بیانیه ای صادر کرد. از اتهام‌های این 4 نویسنده سایت‌های اینترنتی که پشت درهای بسته محاکمه شده اند، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رادیوهای بین‌المللی و نوشتن مقالاتی که منجر به برهم زدن افکار عمومی شده می‌توان نام برد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
دادگاه روزبه ابراهیمی، شهرام رفیع‌زاده، امید معماریان و جواد غلام تعمیمی هفته گذشته در شعبه 1059 مجتمع قضایی تهران پشت درهای بسته آغاز به کار کرد. در اعتراض به این محاکمه روز سه‌شنبه 12 دسامبر، سازمان نظارت بر حقوق بشر Human Rights Watch مستقر در نیویورک بیانیه ای صادر کرده است و بار دیگر مقامات قضایی ایران را متهم به نقض تعهدات بین‌المللی ایران در رابطه با حقوق بشر کرد. این 4 نویسنده در سایت‌های اینترنت معروف بلاگر متهم شدند به تبلیغ علیه نظام، شرکت و تشکیل گروه‌هایی که باعث مختل کردن امنیت ملی بوده و انتشار اطلاعات از طریق نوشتن مقالات در روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی که منجر به برهم زدن افکار عمومی گردیده است و بالاخره مصاحبه با رادیوهای بین‌المللی. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر گفته است مقامات قضایی ایران منتقدین دولت را با استفاده از قوانین مبهم و تعریف نشده مانند تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی که به آزادی بیان را رد می‌کند تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. این قوانین مبهم و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی ناقض قوانین بین‌المللی است که دولت ایران با امضای میثاق‌های بین‌المللی متعهد و ملزم به رعایت آن می‌باشد. 2 سال پیش در ماه سپتامبر سال 2004 21 نفر بلاگر در ایران به طور دست جمعی دستگیر شدند و بعد از ماه‌ها نگهداری در زندان‌های انفرادی و اعمال شکنجه وادار شدند که اعتراف‌نامه‌هایی را امضا کنند و سپس آزاد گردیدند. این عمل با اعتراض مدافعان حقوق بشر در ایران و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر روبرو شد. از این 4 نویسنده که محاکمه آنها هفته گذشته شروع شده، و برگزاری جلسه دادگاه بعدی به روز 17 دسامبر موکول گردیده است، فقط یک نفر آقای تمیمی در ایران باقی مانده است و بقیه به صورت غیابی محاکمه خواهند شد. یکی از نویسندگان به سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است: من 61 روز در زندان انفرادی بودم و بعد از بازجویی‌های طولانی و شکنجه از من خواسته شد که اگر اعترافنامه‌ام را امضا کنم آزاد خواهم شد. این نویسندگان بلافاصله بعد از آزادی اعلام کردند که آنها مجبور به نوشتن این اعترافات ساختگی بودند و جزئیات رفتار با آنان و شکنجه شدن خود را در دوران بازداشت به اطلاع گروهی که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران مأمور به رسیدگی به این دستگیری ها کرده بود رساندند.
الهه هیکس نگاهی داشت به بیانیه سازمان نظارت بر حقوق بشر در رابطه با محاکمه 4 وبلاگ نویس در ایران. روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دانشگاه امیرکبیر در جمع دانشجویان حاضر شد و به سخنرانی پرداخت. اما دانشجویان عضو انجمن اسلامی با اشاره به اقدام‌های سرکوبگرانه دولت نهم و فشارهای گسترده بر دانشگاه‌های کشور، در حالی که عکس دانشجویان ستاره‌دار و زندانی را در دست داشتند، با شعارهایی از قبیل مرگ بر دیکتاتور و محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد، مدیریت آقای احمدی نژاد و وزیر علوم را زیر سوال بردند و خواهان برکناری وزیر علوم شدند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز به این مناسبت بیانیه انتشار داد. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید این شیوه برخورد نشان از فاجعه‌ای دارد که اگر دست درست به آن پرداخته نشود، هزینه زیادی برای جامعه در بر خواهد داشت.
شیوه برخورد دانشجویان معترض با رئیس جمهور در یک محفل دانشجویی که دوشنبه 20 آذر ماه اتفاق افتاد، فقط داویی از یک فاجعه را به تماشا گذاشت که اگر سهل‌انگارانه از آن بگذرند و به جای چاره‌یابی‌های اساسی و جبران خطاها سرکوب را تنها چاره کار تلقی کنند، بیش از پیش زیان می‌بینند. واقعه به خوبی نشان داد که محرومیت از ادامه تحصیل در دانشگاه، اخراج اساتید شایسته و اهانت به فضای دانشگاه و مختصر آزادی‌های دانشگاهی بی جواب نمی‌ماند. تمسخر دانشجویان معترض از سوی رئیس جمهور که به آنها گفته است به زودی به دانشجویان 3 ستاره‌دار درجه ستوانی می‌دهد، زخم‌های وارده بر دانشگاه را البته چرکین می‌کند. پیش از آن که دانشجویان اعتراض خود را به صورت اخیر مطرح سازند و جلسه سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه را متشنج سازند، ماهاست به شکل‌های گوناگون از قانون شکنی وزارت ناظر بر امور دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی که به جای قوه قضاییه در دانشگاه‌ها عمل می‌کنند انتقاد کرده و توجه مقامات کشور به خصوص شخص رئیس جمهور را به این قانون شکنی ها و تجاوز به حریم دانشگاه و محروم ساختن دانشجویان از ادامه تحصیل و اخراج اساتید جلب کردند. اینکه آقای رئیس جمهور پیاپی در جلسه توجه می‌داد که در آرامش بهتر می‌توان مسائل را طرح کرد، البته سخن درستی است. اما در شرایطی که سخنان دانشجویان و اساتید و گلایه‌های بسیار مؤدبانه و قانونی آنها هرگز به گوش گرفته نشد، واقعی امروز اتفاق افتاد که آحاد مردم ایران را نسبت به امنیت آتی فرزندانشان به شدت نگران ساخته است. در 18 تیر ماه 1378 شاهد بودیم که به دانشجویان اتهام اوباش و اراذل بستند و خوابگاهشان را ویران ساختند. آنها در این رویداد بسیار زیان دیدند، هم جانی و هم مالی. اما مرتکبین بسیار عزت و احترام دیدند و بر مسندهای بهتری نشستند. اینک عنوان دانشجو نما ابداع شده که خود مقدمه ایست برای اعمال خشونت به جوانهای معترض و محروم دانشگاه. آیا دیگر بار خطاهای دولتهای گذشته تکرار می شود یا آقای رئیس جمهور به درستی و بر پایه تجربه هایی که دولت‌های قبلی پشت سر دارند از تکرار شیوه‌های سرکوب جوانان معترض خودداری کرده و در عوض عوامل قانون شکن در دولت خود را پاسخگو می‌کند. امید که شیوه دوم را انتخاب کنند که از هر حیث برای آنها سودمند است و بهتر می‌تواند از تنش‌های جامعه بکاهد و حقوق تضییع شده معترضین دانشگاهی را جبران سازد.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دو ماه از بازداشت روحانی که در تهران دین سنتی را تبلیغ میکرد و مخالف دین سیاسی بود میگذرد. آیت الله بروجردی، روحانی ناراضی، همچنان در بازداشت است. تارا عاطفی گزارش میدهد.
حدود دو ماه از بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی که مبلغ اسلام سنتی و مخالف دین سیاسی بود میگذرد. دو ماه پیش پس از چند روز درگیری میان هواداران آیت الله بروجردی و نیروی انتظامی، در نهایت روز یک شنبه 16 مهر آقای بروجردی به همراه چند صد نفر از هوادارانش بازداشت شد. آیت الله بروجردی پیش از بازداشت نامه‌هایی به پاپ، کوفی انان و خاویر سولانا نوشته بود و خود را صاحب بزرگترین جمعیت مستقل مذهبی ایران که مغضوب حکومت است معرفی کرده بود. در این نامه‌ها این روحانی ضمن اشاره به مشکلاتی که برای وی در سال‌های اخیر فراهم شده، گفته بود گناه من این است که نمی‌خواهم دیانت و سیاست را در هم بیاویزم. آقای بروجردی پیش از بازداشت در مقابل منزلش و در جمع مردم محله در مورد عقاید خود گفته بود:
بدانید که گناه ما آن است که ما مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمیخواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم. امشب احتمالاً برای کشتار ما میآیند، چون به من گفتن نیروهای اطلاعاتی و انتظامی تمام مبادی ورودی و خروجی این خیابان را بستن. من از نیروی انتظامی سوال میکنم، شما برای خدمت به ملت آمدید یا برای کشتن بچه های این ملت؟ من از نیروهای اطلاعاتی میپرسم، وظیفه شما ریشه‌کن کردن اعتیاد و فقر است در این جامعه یا نابودی بچه های پیغمبر؟ من آمدم در این نیمه شب با تمام یارانم و به شما و به جهان و به تاریخ اعلام میکنم که ما حاضر نیستیم اسلام را بفروشیم، حاضر نیستیم قرآن را معامله کنیم. که بروجردی از مرگ نترسید، آمد وسط خیابان و خود را به مرگ عرضه کرد. ما بمیریم تا اسلام واقعی بماند، ما بمیریم تا قرآن واقعی بماند. این همه کشور مشکل دارد، به من کس میدن که مرا بکشن؟ بیایید بکشید. آی نیروی انتظامی که سر پیشه ایستادی، چرا معطلی؟ اگر تو مأمور به کشتنی چرا نمی کشی؟
بر اساس خبرهای رسیده آقای بروجردی پس از بازداشت کشته نشد، اما ببینیم بر سر این روحانی که به همراه چندین تن از یارانش در زندان به سر میبرد چه آمده است. امیر فرشاد ابراهیمی، فعال حقوق بشر و از مسئولان دفتر آیت الله در خارج از ایران میگوید:
الان قریب به مایک آیت الله بروجردی و تعداد کثیری از هوادارانشون که بازداشت شدند همچنان در زندان اوین هستند. تصویبان در ایامی که آیت الله بروجردی تا کنون بازداشت بوده، چون ایشون دچار بیماری قلبی هم بودند، یک سالهه نارسایی قلب داشتند. مدتی بود در یکی از بیمارستانهای تهران بودند که هیچ وقت دادگاه ویژه روحانیت تا حالا فاش نکردند در کدوم بیمارستان آقای بروجردی بستری بودند. اما آخرین اخباری که ما داریم، مجددن به زندان اوین بند امنیتی 209 منتقل شدند.
علی رضا نوریزاده، روزنامه‌نگاری که ماجراهای آقای بروجردی را از ابتدا دنبال می‌کرده، در مورد آخرین اخبار از وضعیت وی چنین می‌گوید:
آخرین اخباری که از ایشون داشتیم این که تحت فشار شدید بود برای انجام دادن مصاحبه و اعتراف به این که مجتهد نیست و شیاد و کارهایی که می‌کرده برای گول زدن مردم و فریب بوده و طبیعتاً آقای بروجردی که به اعمالی که انجام می‌داد اعتقاد داشت زیر بار این فشارها نرفته. ایشون تحمل شکنجه بسیار شدید جسمی و روحی رو دیده، به دفعات ایشون رو شلاق زدن و طبیعتاً خانوادش بسیار نگران وضع او هستن، به خصوص که ایشون ناراحتی قلبی هم داره و در طول این مدت پزشک ایشون رو ندیده، داروهاش رو ازش دریغ کردن و انواع و اقسام فشارها بر او وارد می‌شد.
به همراه آیت الله تعدادی از هواداران، مردم محل و کسانی که برای مشاهده درگیری‌ها آمده بودند نیز بازداشت شدند. سردار احمدی مقدم فردای روز بازداشت‌ها تعداد بازداشت شدگان را حدود 300 نفر اعلام کرد. اکنون از تعداد و اسامی این افراد اطلاع دقیقی در دست نیست. علیرضا نوری‌زاده در مورد وضعیت پیروان آیت الله می‌گوید:
اما از این فاجعه بارتر اوضاع کسانی است که به عنوان پیروان ایشون دستگیر شدند. اولا از تعدادی از اونا بعد از تهدیدها و ضرب و شکنجه روحی و جسمی تعهدات عجیب و غریب گرفتن، وثیقه های بسیار کلان و التزامات قانونی ازشون گرفتن و بعد در رابطه با عده دیگر حدود 82 نفر دیگر در زندانن و تعدادی زیادی در بیرون هستند که وضع بسیار آشفته و سرگردانی دارن، دنبال اینا هستن، هر روز به در خانه اینها میرن و این افراد مجبور شدن بعضیشون حتی در سنین بالا پنهان بشن و بسیار وضع بدی دارن و در کنار این هم یه عده جوان هستن، دختر و پسر جوان، که اینها هم از وحشت آنچه بر سر دوستانشان آمده بر سر اینا بیاد اینها مخفی شدن و بنابراین میتوان گفت که یک موج بزرگی الان در کشور ایجاد شده و این موج کسانی است که از وحشت دستگیری به گوش و کنار کشور گریختن، در جای مختلف مخفی شدن و خانواده های اینها نگرانشون هستن. همینطور آقای مثلا کیانوش سنجری هست که حضور مستدام و مستمر در کنار یاران آیت الله بجز در اون دو سه روز آخر نداشت و ولی رفتاری که با او شده بسیار شدید بوده و این است که به هر حال در مجموع میتوان گفت این نگرانی ها وجود داره، هم برای خود آیت الله بروجردی و هم برای کسانی که پیرو او هستند.
افراد دیگری غیر از پیروان آقای بروجردی بازداشت شدند. امیر فرشاد ابراهیمی در مورد اتهام وارد به این گروه چنین میگوید:
هنوز به صورت مشخص نه دادگاه ویژه روحانیت نه وزارت اطلاعات که ضابط بازداشت ایشون و هم پیرو بیت ایشون بودن هیچ گونه اتهام مشخصی رو برای بازداشتی ها و خود آقای بروجردی اعلام نکردند. اما با توجه مثلا به بعضی از افرادی که در حاشیه این اتفاقات بازداشت شدن مثل کیانوش سنجری و یا خدمت شما عرض کنم مثل خانم رفعت شادمان که ایشون هم از روزنامه‌نگاران وبلاگ نویس بودن، ایشون هم بازداشت شدن، اتهام اینها تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام بوده.
روزهایی که درگیری میان گروه طرفداران آیت الله و نیروهای انتظامی برقرار بود، گروه‌های حقوق بشری چندین اطلاعیه در مورد نحوه رفتار با این روحانی و پیروانش منتشر کردند. اما به نظر می‌رسد بی اطلاعی از وضعیت بازداشت شدگان کار گروه‌های حقوق بشری در پیگیری وضعیت آنان را دشوار کرده است. علیرضا نوری‌زاده:
در این زمینه برای عفو بین‌الملل در این زمینه پیگیر کار شد، به خصوص در رابطه با خود ایشون و کیانوش سنجری و افراد دیگری که اسامیشون رو می‌دونستند. یه عده زیادی از افرادی که دستگیر شدن گمنامن، یعنی اسامی اونها رو نمیدونه کسی، حتی خود طرفداران و دوستان آقای بروجردی هم اینا رو نمیشناسه، اسمشون رو نمیدونن چون از جاهای مختلف آمدن. اینا دستگیر شدن و خانواده هاشون هم از وحشت جرئت نمیکنن اسامی اینها رو اعلام بکنن، ولی تا اونجایی که اسامی رو که میدونن و شخص آقای بروجردی و آقای کیانوش سنجری و شماری از نزدیکان ایشون، اینها رو عفو بین‌الملل پیگیری کرده، سازمان حقوق بشر پیگیری کرده و همینطور مجامع دیگر حقوق بشر. ولی اونطور که باید و شاید باید بگم، واقعا در این مورد باید گفت کوتاهی صورت گرفته، اونطور که باید و شاید صرفا به خاطر اینکه ایشون روحانیه نباید از حقوق مساوی با دیگران برخوردار باشه، این یک سوالی است، اونطور که باید و شاید پیگیر کار نشدن.
اما دکتر رامین احمدی فعال حقوق بشر در این رابطه میگوید:
والا سازمان‌های حقوق بشری هر کدومشون یه سیاست خاص خودشون رو دارن، برای اینکه هیچ واقعا هیچ سازمان حقوق بشری نیستش که به هر حال یه جور خط مشی سیاسی خاصی رو نداشته باشه. در مورد اینا هر کدومی فرق میکنه. در مورد مثلا سازمان عفو بین‌الملل تونیم بگیم که سازمان عفو بین‌الملل به شدت دفاع کرده از حقوق آیت الله بروجردی و اعلامیه صادر کرد در مورد ایشون، حداقل اعلامیه‌ای که 13 اکتبر منتشر شد اظهار نگرانی کرد از سلامت ایشون و از هوادارانش خواست که توجه کنه کنن به این پرونده. در مورد سازمان‌های دیگه، مثلا سازمان دیدبانی، باید گفتش که خب سازمان دیدبانی در این مورد خط مشی سیاسیش به خصوص در مورد کسانی که در مقابله مستقیم با رژیم هستند گاهی محافظه‌کارتره و بیشتر سریع‌تر در مورد حقوق مثلا رفرمیست‌ها هستش که صحبت می‌کنه. اما به هر حال من فکر می‌کنم دیر یا زود ما شاهد فشارهای جامعه بین‌المللی خواهیم بود در مورد پرونده ایشون.
آیت الله بروجردی، روحانی ناراضی، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. تارا عاطفی گزارش می‌داد. ساعت 9:25 دقیقه به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنم. روز چهارشنبه منموهن سینگ نخست وزیر هند وارد توکیو خواهد شد تا در یک سفر 4 روزه با همتای ژاپنی خود شینزو آبه ملاقات کند. در این دیدار درباره گسترش روابط تجاری هند و ژاپن گفتگو خواهد شد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه منموهن سینگ نخست وزیر هند وارد توکیو خواهد شد تا در یک سفر 4 روزه با همتای ژاپنی خود شینزو آبه ملاقات کند. این دیدار در زمانی صورت می‌گیرد که روابط این دو کشور گسترش می‌یابد. هر دوی این کشورها دارای اقتصاد پویا و البته متفاوت هستند و بسیار علاقمندند که در زمینه دفاع دریایی همکاری کنند. دولت آمریکا هم علاقمند است که روابطش را با هند گسترش دهد و آقای سینگ گفته است که علاقمند به همکاری‌های 4 جانبه میان هند، آمریکا، ژاپن و استرالیا است. فومی کیوما وزیر دفاع ژاپن هم از این همکاری‌ها حمایت کرده است. آقای کیوما به خبرنگار صدای آمریکا می‌گوید که این 4 کشور منافع مشترکی در مقابله با دزدان دریایی و دیگر خطرهای موجود در اقیانوس هند دارند. او گفت که آموزش‌ها و گشت‌زنی مشترک و دیگر همکاری‌ها مورد علاقه ژاپن است. گارد ساحلی ژاپن و هند هم اکنون تمرین‌های سالانه‌ای را برگزار می‌کنند و صحبت‌هایی هم برای تمرین‌های نظامی صورت گرفته است. این امری است که ممکن است مورد اعتراض چین قرار گیرد. آقای کیوما پذیرفت که دولت مطبوعش نگرانی‌هایی نسبت به واکنش چین در برابر روابط نظامی هند و ژاپن دارد. آقای کیوما گفت که البته ژاپن و هند در همکاری‌هایشان باید نگرانی‌های چین را نیز مد نظر داشته باشند. آفتاب سس، سفیر سابق هند در ژاپن که هم اکنون در دانشگاه کیوی ژاپن تدریس می‌کند، موافق است که چین نباید از همکاری‌های نظامی هند و ژاپن احساس خطر کند.
هر نوع همکاری میان ژاپن، هند، آمریکا و استرالیا نباید به گونه‌ای تلقی شود که در تقابل با دیگر کشورهاست، بلکه این همکاری‌ها باید گامی در راه همکاری‌های مشترک در جهت امنیت بیشتر دریاها باشد.
اقتصاد موضوع مهم دیگری در ملاقات آقای سینگ است. ژاپن سرمایه‌گذاری خود را در هند کاهش داده است. این امر تا حدی ناشی از تحریم‌هایی است که 3 سال پیش دولت ژاپن در پی آزمایش اتمی هند وضع کرد. هر دو کشور هند و چین نرخ رشد سالانه 8-10% دارند. این امر در حالی است که مبادلات تجاری ژاپن با هند کمتر از 5% مبادلات ژاپن با چین است و سرمایه گذاری ژاپن در چین 15 برابر سرمایه گذاری این کشور در هند است. انتظار می رود آقای سینگ و آقای آبه وارد مذاکراتی شوند تا زمینه‌های همکاری اقتصادی را فراهم کنند که از یک قرارداد تجارت آزاد فراتر خواهد رفت.
با گزارش هومن سیسان، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به عنوان آخرین خبرها. دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی در لبنان وارد بیروت شد. کوفی انان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست دارفور سودان را هر چه زودتر مورد توجه قرار دهد. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد سبب مرگ دست کم 60 نفر شد. در حمله انتحاری به ساختمان استانداری هلمند در افغانستان 4 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. و دیدبان حقوق بشر خواستار تشکیل یک دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان شد. شنوندگان عزیز،